تا حالا تو صف صندوق فروشگاه به این فکر کردین که اون صدای بیپ معروف در واقع صدای چیه؟ یعنی اون لحظه ای که صندوقدار یه کالا رو از جلوی یه نور قرمز رد میکنه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
چه سوال خوبی؟
چطور اون خطای سیاه و سفید ساده در کسری از ثانیه به اسم محصول و قیمتش تبدیل میشن؟ این یه جور جادوی روزمره است که دیگه بهش توجه نمی کنی.
دقیقاً.
امروز میخواییم بر اساس منابعی که در اختیارمون گذاشتین دقیقاً همین جادو رو رمزگشایی کنیم. میخواییم بریم تو دل دنیای بارکد خانها و ببینیم توشون چه خبره. از تاریخچه بامزه‌شون گرفته تا تکنولوژی‌های مختلفی که دارن. آماده این که این فناوری همه جا حاضر رو یه جور دیگه‌ای ببینیم؟
این بررسی خیلی به موقع است، چون داریم در مورد یه تکنولوژی حرف میزنیم که اونقدر با زندگی ما عجین شده که تقریبا نامرئیه.
کاملا.
هدفمون اینه که بفهمیم این دستگاه‌ها فقط یه اسکنر ساده نیستن. میخوایم ببینیم چطور کار میکنن، چه مدل‌هایی دارن و مهمتر از همه چطور یه سیستم بارکد سرنوشت یه کسب و کار رو از یه بقالی کوچیک تا یه انبار غول پیکر زیر و رو کنه.
البته به نقاط ضعفش هم میرسیم.
اوه حتماً، به این هم میپردازیم که این سیستم همیشه هم بی‌نقص نیست. عالیه، پس بیا از الف با شروع کنیم. خود بارکد تو منابعی که داریم تعریفش خیلی ساده است. میگه یه سری اطلاعاتی که به زبون ماشین ها نوشته شده، درسته؟
یه جور نمایش تصویری از اعداد و حروف با خطای موازی. اما چیزی که برام جالب بود اینه که این خطا دو تا خانواده اصلی دارن.
بله، و این تفاوت خیلی کلیدیه. خانواده اول همون بارکودهای تک بعدی یا واندی هستن، همون خطیا.
همون کلاسیکایی که همه جا میبینیم.
دقیقاً، همون کلاسیکای آشنا با خطوط سیاه و سفید عمودی که همه جا روی محصولات میبینیم. بهشون میگن تک بعدی چون اطلاعات رو فقط در یک جهت یعنی افقی ذخیره میکنن. مثل یه جمله که فقط روی یه خط نوشته شده.
و خانواده دوم که خب این روزها خیلی باهاش سر و کار داریم، مخصوصا روی گوشی هامون.
آره دیگه، بارکودهای دو بعدی یا 2D. معروفترین عضو این خانواده هم کد QR هست.
که همه جا هست.
اینا دیگه فقط خط نیستن. مرباهای پر از نقطه های کوچیک سیاه و سفیدن. و چون اطلاعات رو هم افقی و هم عمودی ذخیره میکنن، مثل یه پاراگراف کامل میتونن حجم خیلی خیلی بیشتری از داده رو تو خودشون جا بدن.
از لینک وبسایت گرفته تا
همه چیز.
همه چیز.
اطلاعات تماس، رمز وای فای. همین تفاوت ساده جلوتر که به خود دستگاه ها میرسیم همه چیز رو عوض میکنه.
یکی از بامزه ترین چیزایی که تو این منابع پیدا کردم داستان اولین استفاده تجاری از بارکد بود. سال 1974 روی یه بسته آدامس ریگلی.
آره فکر کن.
یعنی یه تکنولوژی که الان کل زنجیره تامین دنیا رو میچرخونه کارش رو با یه آدامس شروع کرده.
آره و این فقط یه نکته فان نیست. ببین اون لحظه یه نقطه عطف بود. اون اسکن موفقیت آمیز توی یه سوپرمارکت در اوهایو به تمام مدیران شکاک اون دوره ثابت کرد که این سیستم توی دنیای واقعی و شلوغ یه فروشگاه با حجم بالای فروش کار میکنه.
پس یه جور اثبات عملی بود.
دقیقاً، قابل اعتماده. قبل از اون خیلی ها فکر میکردن این یه تکنولوژی تئوری و آزمایشگاهیه. اون بسته آدامز در واقع اولین اثبات عملی برای یه انقلاب بزرگ بود.
چه انقلابی؟ یعنی چی رو دقیقا تغییر داد؟
بزرگترین چیزی که تغییر داد حذف خطای انسانی بود. قبل از بارکد، صندوقدار باید کد هر محصول رو دستی وارد میکرد.
وای.
تصور کن حجم اشتباهات، کندی کار و مشکلاتی که تو مدیریت موجودی پیش می اومد. سیستم بارکد به شرکت ها این قدرت رو داد که برای اولین بار بتونن یه کالا رو از لحظه خروج از کارخونه تا وقتی که تو سبد خرید شما قرار میگیره قدم به قدم
ردیابی کنن
و با دقت میلیمتری ردیابی کنن. این یعنی کارایی بالاتر، هزینه کمتر و اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری.
خب این تفاوت بین خطهای ساده تک بعدی و مربعهای پیچیده دو بعدی به نظر میرسه که باید با چشمهای کاملا متفاوتی خونده بشن. خود این دستگاه‌های اسکنر چطور تکامل پیدا کردن که از پس اینا بر بیان؟
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً همینطوره. چشم‌ها یا همون تکنولوژی اسکن کاملاً فرق می‌کنه. بذار از قدیمی‌ترینشون شروع کنیم که تو منابع شما بهش اشاره شده. بارکدخوان قلمی.
قلمی؟
آره، پن ریدر. اینا واقعاً شبیه یه خودکار بزرگ و کلفت بودن.
آها، پس کاربردش هم مثل خودکار بود، یعنی باید روی بارکد رو میکشیدیش؟
دقیقاً، باید نوک قلم رو با یه سرعت ثابت و یک نواخت از اول تا آخر بارکد میکشیدی. توی نوک قلم یه منبع نور، معمولاً LED و یه سنسور وجود داشت
که نور رو میخوند.
آره، وقتی قلم رو میکشیدی، خطای سیاه نور رو جذب میکردن و فضاهای سفید نور رو به سنسور بازتاب میدادن. دستگاه این الگوی بازتاب رو به 0 و 1 دیجیتال تبدیل میکرد.
به نظر خیلی پر درد سر میاد. باید خیلی مهارت میخواست که دستت نلرزه و با سرعت مناسب بکشی.
همینطوره. بزرگترین ضعفش همین بود. کاملا به مهارت کاربر وابسته بود و احتمال خطا بالا بود. برای همین خیلی زود جاش رو به تکنولوژی‌های بهتر دادن و امروز دیگه تقریبا منسوخ شدن. و اون تکنولوژی بهتر همونیه که ما هر روز تو فروشگاه‌ها می‌بینیم، بارکدخوان لیزری.
آها، همون تفنگایی که یه خط قرمز نورانی میندازن. اینا چطور اون مشکل تماس مستقیم و نیاز به مهارت رو حل کردن؟
اینجا دیگه خبری از کشیدن نیست. این دستگاه‌ها میتونن از فاصله بسته به مدلشون از حدود 15 سانت تا حتی 80 سانت بارکد رو بخونن.
که خیلی کار رو راحت میکنه.
خیلی. داخل دستگاه یه دیود لیزر یه پرتوی نازک نور تولید میکنه. نکته کلیدی اینه که این پرتو به یه آینه در حال نوسان یا یه منشور چرخان میخوره.
یه قطعه متحرک.
آره، یه قطعه متحرک که پرتو لیزر رو با سرعت خیلی بالا روی سطح بارکد به حرکت رفت و برگشتی در میاره و کل بارکد رو جارو میکنه.
پس اون خط قرمزی که ما میبینیم در واقع یه نقطه لیزره که داره با سرعت خیلی زیاد حرکت میکنه؟
دقیقاً. و مثل مدل قلمی یه سنسور نور بازتاب شده از فضاهای سفید رو ثبت میکنه و الگو رو رمزگشایی میکنه. این عدم نیاز به تماس و سرعت بالا بازی رو برای صندوقدارها و کارگرای انبار کاملاً عوض کرد. خب تو منابر به یه نوع دیگه هم اشاره شده که اسمش یکم فنیه، بارکدخوان CCD. این دیگه چیه؟ لیزر که نیست، درسته؟
نه، تکنولوژیش کاملا متفاوته. CCD مخفف Charge Coupled Device هست. بذار یه تشبیه ساده به کار ببرم.
حتما.
اسکنر لیزری مثل اینه که یه نفر با یه چراغ قوه بخواد یه جمله طولانی رو تو تاریکی کلمه به کلمه بخونه و یادداشت کنه.
خب.
ولی اسکنر CCD مثل اینه که یه لحظه چراغ کل اتاق رو روشن کنی و یه ردیف آدم که اونجا نشستن هر کدوم همزمان یه کلمه از جمله رو بخونن.
چه تشبیه خوبی. پس یعنی به جای یه نقطه نور متحرک یه ردیف سنسور ثابت داره؟
کاملاً. این دستگاه‌ها به جای لیزر یه ردیف صدها حسگر نوری کوچیک دارن. وقتی دکمه رو میزنی یه ردیف LED قرمز کل بارکد رو روشن میکنه و اون ردیف سنسورها تصویر کل بارکد رو در یک آن ثبت میکنن.
آها، چون قطعه متحرک مثل آینه نوسانی ندارن، معمولاً مقاومتر و باداوامتر از لیزری ها هستن.
صبر کن ببینم، اگه اینا دقیق ترن و قطعه متحرک هم ندارن که خراب بشه، پس چرا اینقدر اسکنرهای لیزری تو فروشگاه ها رایج شدن؟ یعنی یه جایی کارشون میلنگیده دیگه، نه؟
نکته خیلی خوبی رو گرفتی. آره، دو تا محدودیت مهم داشتن. اول اینکه بردشون کمه و باید تقریبا به بارکد بچسبونیشون.
خب این بده.
و دوم اینکه نمیتونن بارکدی رو بخونن که پهناش از طول اون ردیف سنسورها بیشتر باشه. این دوتا محدودیت باعث شد که لیزری ها برای کاربردهایی که سرعت و اسکن از فاصله مهمه انتخاب بهتری باشن و این ما رو میرسونه به پیشرفته ترین نسل طبق این منابع، بارکدخوان های مبتنی بر دوربین، کامرا بیسد ریدر،
که بهشون تصویرگر یا ایمیجر هم میگن. اینا دیگه کلن داستانشون فرق میکنه.
بله، اینا دیگه نه از لیزر متحرک استفاده میکنن و نه از یه ردیف سنسور. اینا یه دوربین دیجیتال کوچیک دارن، دقیقاً مثل دوربین موبایل شما.
یه عکس میگیرن.
آفرین، وقتی دکمه رو فشار میدی دستگاه یه عکس کامل از بارکد میگیره و بعد با استفاده از الگوریتم‌های پردازش تصویر خیلی پیچیده اون عکس رو تحلیل و رمزگشایی میکنه.
آها، پس دلیل اینکه صندوق سلف سرویس فروشگاه معمولاً نمیتونه کد تخفیف روی موبایلم رو بخونه ولی باریستای کافه راحت اپلیکیشن وفاداری رو با دستگاهش اسکن میکنه همینه.
دقیقاً زدی تو خال.
اون لیزریه و این یکی مبتنی بر دوربینه، درسته؟
دقیقاً. بارکدهای لیزری نمیتونن تصویری که روی یه صفحه نمایش دیجیتاله رو بخونن چون اون صفحه خودش منبع نوره و بازتابی وجود نداره. ولی اسکنرهای مبتنی بر دوربین براشون فرقی نمیکنه بارکد روی کاغذ چاپ شده باشه یا روی صفحه موبایل.
فقط عکسو میبینن.
اونا فقط یه عکس میگیرن. این قابلیت به تنهایی دنیای جدیدی از کاربردها رو باز کرده. به علاوه این که اینا میتونن بارکدهای دو بعدی مثل QR رو هم بخونن، از هر زاویه اسکن کنن و حتی اگه بارکد یکم آسیب دیده یا مخدوش باشه، شانس خوندنشون بیشتره.
پس فقط تکنولوژی داخلی نیست که مهمه، شکل و شمایل این دستگاه هم خیلی متفاوته. تو منابع به مدل‌های دستی که شبیه تفنگن، مدل‌های ثابت که روی پیشخوان فروشگاه‌ها هستن
و حتی پوشیدنی. آره، پوشیدنی که مثل انگشتر دست می‌کنن اشاره شده. و البته یه تقسیم بندی خیلی ساده، سیمی در مقابل بی سیم. بله، این دستگاه‌ها در نهایت باید داده‌ها رو به یه کامپیوتر یا صندوق فروشگاهی بفرستن. این اتصال یا با یه کابل USB انجام میشه که بهش میگن سیمی، یا از طریق بلوتوس و وای فای که میشه بی سیم.
که انتخابش بستگی به محیط داره.
کاملاً بستگی به محیط کار شما داره. مثلا توی یه انبار بزرگ که باید بین قفس‌ها حرکت کنی، آزادی عمل یه اسکنر بی سیم حیاتیه. ولی برای یه صندوقدار که جاش ثابته، خب یه مدل سیمی هم کار رو راه میندازه و معمولاً ارزون‌ترم هست. یه دستگاه دیگه هم تو این منابع بود که به نظر میاد یه سر و گردن از بقیه بالاتره. دیتا کالکتور. آها، دیتا کالکتور تعریفش این بود. یک کامپیوتر دستی مجهز به بارکد خوان. این یعنی چی دقیقاً؟ ببین، تصور کن یه گوشی هوشمند خیلی مقاوم و صنعتی با سیستم عامل اندروید یا ویندوز که یه اسکنر بارکد خیلی قوی هم جزی از خودشه. این میشه دیتا کالکتور.
پس یه جور موبایل صنعتیه.
تقریباً. تفاوت اصلی و بزرگش با یه اسکنر معمولی اینه که برای کار کردن نیازی به اتصال لحظه‌ای به کامپیوتر نداره.
یعنی خودش یه کامپیوتر مستقله؟
کاملاً. خودش نرم افزار انبارداری یا فروش رو اجرا میکنه، اطلاعات اسکن شده رو پردازش میکنه، تو حافظه خودش ذخیره میکنه
و بعداً همش رو با هم میفرسته.
آره، مثلا در پایان روز کاری از طریق وای فای یا شبکه موبایل همه اطلاعات رو با سرور مرکزی سینک میکنه. به همین خاطر برای کارهایی مثل انبارگردانی یا پخش و فروش مویرگی که فروشنده تو محل مشتری سفارش میگیره ایده‌آله.
چون همه چیز همراهشه.
چون کاملا قابل حمل، مستقل و معمولا خیلی هم جان سخته و در برابر ضربه و آب و گرد و خاک مقاومه.
خب تا اینجای کار که همه چیز عالی به نظر میاد. سرعت، دقت، کاهش خطا. اما میدونیم که هیچ سیستمی بی‌نقص نیست. تو منابع به یه سری نقاط ضعف هم اشاره شده بود. بیا یکم واقع بینانه به محدودیت‌های این سیستم هم نگاه کنیم.
حتماً. این بخش خیلی مهمه. یکی از بزرگترین مشکلات حساسیت به آسیبه. هممون تجربهش کردیم. یه بارکد که یکم خراش افتاده، پاره شده یا روش لک افتاده دیگه اسکن نمیشه
و کل فرایند متوقف میشه.
آره، این تو محیط‌های صنعتی یا انبارهای شلوغ یه مشکل دائمیه.
و این مشکل تو تکنولوژی‌های قدیمی‌تر مثل لیزریا حادتره، درسته؟
بله. اسکنرهای مبتنی بر دوربین به لطف پردازش تصویر یک کم بهتر با بارکدهای آسیب دیده کنار میان، ولی در نهایت اگه آسیب زیاد باشه اونا هم کم میارن.
درسته.
مشکل دوم محدودیت ظرفیت اطلاعاته، مخصوصا تو بارکدهای خطی. اونا فقط میتونن یه کد عددی یا حرفی کوتاه رو تو خودشون جا بدن، نه اطلاعات پیچیده.
یه محدودیت دیگه هم که به نظرم تو انبارها خیلی دردسرساز میشه نیاز به دید مستقیمه.
دقیقاً. اسکنر باید بتونه بارکد رو ببینه. نمیتونی از پشت یه کارتون دیگه ای رو اسکن کنی
که کار رو خیلی کند میکنه.
تو انبارهایی که کالاها تا سقف چیده شدن و یا دسترسی بهشون سخته، این میتونه یه چالش بزرگ باشه و کار رو کند کنه. و دو تا مورد آخر که خیلی مهمن، امنیت و هزینه. چطور میشه با بارکد تقلب کرد؟ راحت تر از چیزی که فکر میکنین. کپی کردن یه بارکد با یه پرینتر معمولی کار خیلی ساده است.
یعنی میشه بارکد یه جنس ارزون رو روی یه جنس گرون چسبوند؟
دقیقاً. یه نفر میتونه بارکد یه کالای خیلی ارزون رو چاپ کنه و روی یه کالای گرون قیمت بچسبونه و با قیمت پایین‌تر از صندوق ردش کنه. این یه تهدید امنیتی جدی برای فروشگاه هاست.
و در نهایت هزینه؟
آره، هزینه راه اندازی اولیه. خرید نرم افزار، پرینترهای مخصوص لیبل و خود اسکنرها مخصوصا برای کسب و کار کوچیک میتونه یه سرمایه گذاری اولیه قابل توجه باشه.
خب، با همه این حرفا، فرض کنیم شما که دارین به ما گوش میدین، به این نتیجه رسیدین که برای کسب و کارتون به یه بارکد خوان نیاز دارین. این منابع چند تا راهنمایی خیلی کاربردی برای انتخاب درست داشتن. بله، 4 تا سوال کلیدی هست که باید از خودتون بپرسین. سوال اول، قراره چی رو اسکن کنین؟ یعنی تک بعدی یا دو بعدی؟
آره، فقط بارکدهای حتی روی محصولات یا کدهای QR روی بلیط‌ها و موبایل مشتریان براتون مهمه. جواب این سوال مشخص میکنه که به اسکنر تک بعدی مثل لیزری نیاز دارین یا دو بعدی که مبتنی بر دوربینه.
قراره کجا اسکن کنین؟ پای صندوق فروشگاه یا در حال حرکت تو راهروهای یه انبار بزرگ؟ این هم مشخص میکنه که مدل سیمی براتون کافیه یا حتما به یه مدل بی سیم نیاز دارین که آزادی حرکت بهتون بده. سوال سوم، محیط کارتون چقدر سخت و خشنه؟
مقاومتش چقدر باید باشه؟
آره، اگه توی دفتر کار تمیز هستین، یه اسکنر معمولی کافیه. ولی اگه توی محیط صنعتی پر از گرد و غبار کار میکنین یا احتمال سقوط دستگاه زیاده، باید سراغ مدل‌های مقاوم یا راگد برین که در برابر ضربه و نفوذ آب مقاومن. و سوال آخر که شاید از همه مهمتر باشه، این دستگاه قراره به چی وصل بشه؟ این نکته حیاتیه. باید مطمئن بشین که بارکدخوان با نرم افزار حسابداری، فروشگاهی یا انبارداری شما کاملا سازگاره. یه انتخاب اشتباه اینجا فقط هدر دادن پول نیست.
کل سیستم رو مختل میکنه.
میتونه کل سیستم شما رو مختل کنه، باعث اتلاف وقت بشه و کارایی کارمندان رو پایین بیاره.
پس امروز با هم یه سفر عمیق داشتیم به دنیای این خطوط ساده سیاه و سفید. دیدیم که چطور یه ایده که با یه بسته آدامس شروع شد تبدیل شد به یه اکوسیستم پیچیده از تکنولوژی‌های مختلف.
از قلم‌های ساده گرفته تا لیزرهای سریع و دوربین‌های هوشمند
که امروز نبض تجارت و لوجستیک مدرن رو تو دستشون گرفتن.
و فهمیدیم که انتخاب یه بارکدخوان فقط خرید یه قطعه سخت‌افزار نیست. یه تصمیم استراتژیکه که روی سرعت، دقت و کارایی کل کسب و کار شما تأثیر میذاره.
درسته.
و دیدیم که این سیستم با تمام مزایای فوق‌العاده‌اش یه سری محدودیت‌های ذاتی هم داره که نمیشه نادیدشون گرفت.
و همین محدودیت‌ها ما رو به یه سوال جالب برای فکر کردن میرسونه.
دقیقاً. با توجه به تمام این نقاط ضعفی که بررسی کردیم، آسیب پذیری فیزیکی، نیاز به خط دید مستقیم، ظرفیت محدود و قابلیت تقلب، سوال اینه که قدم بعدی در تکامل این فناوری چیه؟
آینده چی میشه؟
چه تکنولوژی میتونه جایگزین بارکد بشه که هم سادگی و ارزونی اون رو داشته باشه و همین ضعف‌ها رو نداشته باشه؟
شاید تکنولوژی RFID که از امواج رادیویی استفاده میکنه و به دید مستقیم نیازی نداره؟
ممکنه. RFID یکی از گزینه هاست، ولی هنوز گرونتره و چالش های خودشو داره. یا شاید هم جواب چیزی کاملا جدیده که هنوز حتی اسمش رو هم نشنیدیم.
مثلا؟
شاید سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی و بینایی ماشین که میتونه خود محصول رو بدون نیاز به هیچ برچسبی فقط از روی ظاهرش تشخیص بده. این سوالیه که آینده خرده فروشی و مدیریت زنجیره تأمین بهش جواب خواهد داد.